برنامه امروز به ما این واقعیت رو یادآوری میکنه که ما نمیتونیم به خودمون متکی باشیم و به تکیگاه محکمی جز خودمون نیاز داریم.
واقعیت اینه که ما همواره بر اون چه که به اون عشق میورزیم تکیه خواهیم کرد. و راستش این شرایط دشوار هستن که به ما نشون خواهند داد که ما بر چی تکیه زدیم. این سختی ها هستن که تکیگاه های حقیقی ما رو آشکار میکنن و این دشواری ها هستن که نشون میدن ما واقعاً به چه چیزی عشق میبرزیم و به چی دل بستیم. اونا هستن که به ما نشون خواهند داد که محبوب حقیقی ما چی و کیه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. از شما دعوت می‌کنیم به ادامه بررسی کتاب غزل غزل‌ها در سری برنامه‌های تحت عنوان چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم با ما دوباره همراه بشید.
مایلم که برنامه امروز رو با سوالی از شما و خودم شروع کنم و اون اینه که عشق و علاقه ما نسبت به مسیح و در نتیجه کلامش چگونه است؟ خب اگه ما بخوایم با خودمون صادق باشیم، باید اعتراف کنیم که این عشق و علاقه همواره گرم و به شکلی شعله‌ور در ما نمایان نمیشه. ما در بسیاری از موارد واکنشی گرم و پر از شور و شوق در پاسخ به محبت شگفت‌انگیزی که از مسیح دیدیم نشون نمیدیم. اما خوشبختانه عشق و محبت او نسبت به ما دستخوش این چنین نوساناتی نمیشه. در واقع هرگز از اون کم نمیشه و همواره گرم و زنده و شعله‌وره. اگه به خاطر داشته باشید، ما در سیری که با هم در کتاب غزل غزل‌ها داشتیم دیدیم که عشق بین این محبوب و محبوبه حالا دیگه به مرحله بلوغ رسیده. که قبل از اینکه در ادامه بررسی این کتاب پرانتزی باز کنیم و درباره روابط نزدیک زن و شوهر در ازدواج صحبت کنیم، دیدیم که این محبوبه حالا به مرحله رسیده بود که تنها خواسته قلبیش این بود که محبوب خودش رو شاد کنه و موجبات رضایت و خرسندی او رو فراهم کنه و با این انگیزه در همراهی با محبوب به خدمت مشغول باشه. و این خودش نشون میداد که در این محبوبه تغییرات عمیق به وجود اومده بود. چرا که یک زمانی او فقط دلش میخواست که با او تنها در اون اتاق اندرونی بمونه و اصلا مایل نبود که به بیرون قدم بگذاره. بله، او نه دلش میخواست که بیرون بیاد و نه کاری بکنه، بلکه تنها با محبوب بمونه و از حضور دلنشین محبوب لذت ببره. اما حالا تغییر بزرگی در او پیش اومده. او حالا غالباً نه تنها میخواد که با او به بیرون به صحرا و دشت و تاکستانها بره، بلکه برای این کار مشتاق هم هست. او در این مرحله کاملاً در مشارکت و یگانگی با محبوب قدم برمیداره و با قدرت فوق طبیعی او مشغول به خدمته. و این نشانه رشد و رسیدن به مرحله بلوغ در عشقه. امروز در فصل هشتم این کتاب که فصل آخر هم هست، ما به خصوصیت دیگری از عشق بالغ می‌رسیم که در این برنامه و چند برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت. بله، یکی دیگه از خصوصیات عشقی که به مرحله بلوغ رسیده اینه که هرگز ساکن و راکد نیست. و این چه در رابطه ما با خداوند و چه در ازدواجمون با همسرمون مصداق داره. عشق حقیقی هیچ وقت اونطور که قبلاً بود باقی نمیمونه، بلکه همواره در حال رشد و فزونیه و همیشه همه زور خودش رو میزنه تا پیشرفت کنه. پس این یکی از موضوعات مهم فصل هشتمه که باید اون رو به خاطر بسپاریم. در فصل هشتم از آیه اول میبینیم که این عروس وارد صحبت میشه و به داماد میگه کاش مرا همچون برادری میبودی که از سینه مادرم شیر خورده است. آنگاه چون تو رو در بیرون میافتم میبوسیدم و کسی بر من به دیده ی حقارت نمینگریست. تو را هدایت میکردم و به خانه مادرم میبردم، همان که مرا زندگی آموخته است. تو را شراب عطرآگین میدادم تا بیاشامی و از عصیر انار خیش به تو مینوشانیدم. و بعد رو به دختران اورشلیم میکنه و در خطاب به اونها میگه دست چپش زیر سر من است و به دست راستش مرا در آغوش کشیده. ای دختران اورشلیم، شما را قسم میدهم که عشق را تا سیر نگشته زحمت مرسانید یا بیدار نکنید. و حالا بیاید با هم به بررسی این چند آیه‌ای که برای شما خوندم بپردازیم. بله، اگه توجه کنید او ابتدا در آیه اول خطاب به محبوبش میگه کاش مرا همچون برادری میبودی که از سینه مادرم شیر خورده است. آنگاه چون تو رو در بیرون میافتم میبوسیدم. اگه به خاطر داشته باشید ما در چندین برنامه قبل، یعنی وقتی در فصل اول بودیم، دیدیم که او به محبوب میگه مرا به بوسه های لبانت ببوس. و برابر این دیدیم که او مشتاقه که محبوبش او رو ببوسه. و حالا که عشق و محبتش نسبت به محبوب بیشتر رشد کرده و بالغتر شده، میخواد در پاسخ به عشق و محبت بی همتا و همه برکاتی که از محبوبش دریافت کرده، حالا او محبوبش رو ببوسه. اما سوال اینه که چرا او دلش میخواد که ای کاش محبوبش مثل برادرش میبود تا وقتی او رو بیرون میدید بتونه او رو ببوسه. توجه کنید، او در این آیه میگه کاش مرا همچون برادری میبودی، آنگاه چون تو رو در بیرون میافتم میبوسیدم. برای درک این آیه بهتره که به فرهنگی که در بین مردم خاورمیانه معمول بود نگاهی بندازیم. فرهنگی که در اون افراد تنها اجازه داشتن که فقط اگر با هم خواهر و برادر بودن عواطف خودشون رو در ملأ عام به هم دیگه ابراز کنن و یکدیگر رو ببوسن. در اون فرهنگ حتی برای زن و شوهر هم مناسب نبود که همدیگر رو در مقابل مردم ببوسن و عواطف خودشون رو به هم ابراز کنن، چون به نظر اونها این مربوط به جنبه خصوصی زندگی اونها می شد. ولی اگر خواهر و برادری مثلا همدیگر رو در محل عمومی می دیدن و در مقام خواهر برادری همدیگر رو در اونجا می بوسیدن و بغل می کردن، این عیب نبود. و حالا برای همینه که او آرزو می کنه که ای کاش تو برادر من بودی و من می تونستم محبتم رو بدون هیچ مانعی به تو ابراز کنم. بدون اینکه عیب باشه یا باعث شرم و خجالت بشه. بدون هیچ محدودیتی. چه بسا که ما هم گاهی در قبال همه برکاتی که خداوند در زندگیمون سر و زیر کرده و در قبال عشق و محبت بی همتایی که به ما نشون داده، دلمون میخواد که با اشتیاقی وافر عشق و محبت خودمون رو به او ابراز کنیم، اما خودمون رو محدود میبینیم. محدود به محدودیت‌های این جسم، در حالی که خدا روحه. یا گناهان و ضعف‌هامون که دست و پای ما رو در پرستش و ابراز محبتمون به مسیح محدود میکنن. و یا گاهی حتی این مورد که ما با چشم فیزیکی او رو نمی بینیم موجب میشه که انگار او رو اونطور که باید و شاید نتونیم محبت و پرستش کنیم. گاهی حتی این مردم اطراف ما هستن که ما رو محدود میکنن. چقدر شده که شاید ما خواستیم که دیگران از عشق و محبتی که در دل ما نسبت به مسیح هست خبر داشته باشن و یا گاهی در پی این بودیم که ای کاش میتونستیم آزادانه تر محبت خودمون رو به مسیح ابراز کنیم، بدون اینکه مردم اطرافمون درباره ما قضاوت‌های اشتباه داشته باشن و ما رو مسخره کنن یا فکر کنن که این دیگه زیاده رویه. شاید بسیاری از شما حتی در بین اعضای خانواده افرادی رو دارید که درکی صحیح از عشق و محبت شما به مسیح ندارن، چون که او رو نمیشناسن و بنابراین شما رو محدود میکنن و حتی اذیت و آزار میرسونن. و این محدودیت‌ها همه به خاطر اینه که ما هنوز بر روی زمین زندگی میکنیم، زمینی که دنیایی سقوط کرده بر اون حاکمه و به همین خاطر ما الان در محدودیت هستیم و اونچه رو که روزی قراره در آینده تجربه کنیم الان به خاطر دنیای سقوط کرده‌ای که در اون زندگی می‌کنیم تجربه نمی‌کنیم. همونطور که در کتاب رومیان فصل 8 آیات 22 و 23 هم می‌خونیم که میگه تمام خلقت هم اکنون از دردی همچون درد زایمان می‌نالد و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیست که از نوبر روح برخورداریم در درون خیش ناله می آوریم. یا در ترجمه دیگه میگه در خود آه می کشیم در همان حال که در انتظار پسرخواندگی یعنی رهایی بدنهای خیش هستیم. بله، کلام خدا به ما وعده میده که روزی در آینده فرا خواهد رسید که ما از این محدودیت ها آزاد خواهیم شد و به پوری در مسیح و آزادی از این محدودیت ها دست خواهیم یافت. پوری و آزادی که در موقعیت کنونی قادر به تجربه اون نیستیم. ولی روزی فرا خواهد رسید که بدون هیچ محدودیتی ما او رو رو در رو خواهیم دید و برای ظرفیت محدودی که الان داریم با آزادی و بدون اینکه مورد تمسخر و قضاوت قرار بگیریم و یا جسم گناه آلود و محدود خودمون ما رو محدود کنه یا برای پرستش او کلماتی شایسته پیدا نکنیم، قادر خواهیم بود که او رو چنان که هست ببینیم و عشق و محبت خودمون رو اونطور که بایسته و شایسته است نثارش کنیم. برای همینه که این محبوبه هم مثل یک آرزو در این باره صحبت میکنه و میگه که ای کاش میتونستم همین حالا این کار رو بکنم. بله، او برای اون روز انتظار میکشه. و بعد میبینیم که او در ادامه در آیه 2 میگه تو را هدایت میکردم و به خانه مادرم میبردم، همان که به من زندگی آموخته است. تو را شراب عطرآگین میدادم تا بیاشامی و از عصیر یا عصاره انار خیش به تو مینوشانیدم. خب این اولین بار نیست که او درباره خونه مادرش صحبت میکنه. اگه به خاطر داشته باشید او در فصل سوم هم بعد از اینکه جدایی از محبوب رو تجربه کرد و بعد او رو دوباره پیدا کرد، در آیه 4 میگه محبوب جان خیش را یافتم، او را محکم گرفتم و رها نکردم تا اینکه به خانه مادرم درآوردم. و حالا در این آیه، یعنی آیه 2 از فصل 8 هم دوباره میگه که ای کاش تو رو به خانه مادرم میبردم. و این نشانی از اینکه چقدر ایمانداران حقیقی مشتاق و خواهان این هستند که مسیح رو با خودشون به مشارکت‌های کلیسایی در اونجایی که ایمانداران با هم جمع میشن ببرن، در جایی که هر یک از اونها در اونجا تولد تازه روحانی یافتن و به کلیسا و جمع ایمانداران پیوند خوردن و با دیگران خواهر و برادر شدن، در اونجایی که برای زندگی مسیحی آموزش می‌بینن و یاد می‌گیرن که چطور باید پدر آسمانی و ملکوت او رو در اولویت اول خودشون قرار بدن. این محبوبه نشانی از ایمانداری که می‌خواد که مسیح در همه اونچه که در کلیسا اتفاق می‌افته حضور داشته باشه و مخصوصاً وقتی که در اونجا به افراد تعلیم و آموزش زندگی داده میشه. در این حال او سمبولی از ایمانداری هم هست که می‌دونه که رشد و شکوفایی ایمان مسیحی به صورتی انفرادی و دور از مشارکت با جمع ایمانداران دیگه در کلیسا میسر نیست و در همراهی و دوستی و مشارکت با سایر ایمانداران و تعلیم گرفتن از اونهاست که او ایمانش پرورش میابه و شکوفا میشه. و بعد او در این آیه ادامه میده ای کاش تو را شراب عطرآگین میدادم و از عصیر انار خیش به تو مینوشانیدم، که همه اینها دوباره به این اشاره میکنه که او چقدر در آرزو و حسرت دوستی و مشارکت و نشست و برخاست بر یک سفره با محبوبش و در نتیجه صمیمیت و یگانگی بیشتر با اوست. و بعد او رو به دختران اورشلیم میکنه و در آیه 3 میگه دست چپش زیر سر من است و به دست راستش مرا در آغوش گرفته. ای دختران اورشلیم، شما را قسم می‌دهم که عشق را تا سیر نگشته زحمت برسانید یا بیدار نکنید و بر نینگیزانید. او در واقع با این کلمات به خوشی و رضایتی که از محبوبش کسب می‌کنه اشاره می‌کنه و اون رو بالاترین حد خوشی و رضایت می‌دونه. او به این قانعه که تنها نزدیک محبوبش باشه و از آغوش او استراحت و آرامش بپذیره. در واقع او میخواد بگه که من اصلا حاضر نیستم که چیزی مانع این بشه تا محبوبم نتونه عشق و محبت دلنشین خودش رو به من ابراز کنه. نه، من هرگز دلم نمیخواد که از این حضور گرم و شیرین او محروم بشم. آیا متوجه سعی و تلاش او برای بیشتر شناختن محبوب، بیشتر وقت گذراندن با او و ابراز محبت بیشتر به او در این محبوبه میشید؟ این کاملا مشخصه که این رابطه اصلا در حال سکون و یا راکد نیست. چقدر دردناکه که وقتی عشق در روابط زن و شوهر به حالت راکد در میاد. اما دردناکتر از اون زمانیه که رابطه ما و مسیح هم به حالت کمون و راکد در میاد. زمانی که او دیگه برای ما عادی میشه و دیگه مسائل روحانی و شخصیت و کار مسیح اون جذابیت حقیقی خودشون رو در نظر ما از دست میدن. و انگار دیگه ما رو مبهوت شگفتی و زیبایی خودشون نمی کنن. شرایطی که نه خود ما و نه محبتمون نسبت به مسیح دیگه رشد نمی کنه. و معنی مسیحیت برای ما میشه زندگی که فقط بر حسب عادت انجام برخی کارها و سنت‌ها بنا شده. این بخش در واقع باید ما رو بترسونه و ما رو وابداره که برای جلوگیری از این حالت مثل این محبوبه بیشتر با خلوص و با تمام وجود محبوب خودمون رو محکم بگیریم و رها نکنیم و همواره از حضور او با یادآوری دائمی محبتی که او به ما نشون داده لذت ببریم. در آیه 5 ما می‌بینیم که این محبوبه دوباره وارد صحبت با اون افراد نظاره کننده که احتمالاً همون دختران اورشلیم هستن میشه و اونها به او میگن این کیست که از بیابان برمی‌آید، تکیه زده بر دلداده‌اش یا تکیه زده بر محبوبش. چه تصویر قشنگی واقعاً. تصویر محبوبه‌ای که در حالی که بر محبوبش تکیه زده داره از بیابان میاد. بیایید چند دقیقه ای رو بر تفکر و تعمق بر این آیه صرف کنیم. اگر شما با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، حتماً به یاد دارید که در بررسی فصل سوم کتاب غزل غزل‌ها ما دیدیم که در اونجا صحبت از یک صف بزرگ از مهمانان یک عروسی میشه که دارن عروس و داماد رو همراهی می‌کنن. و این در حالیه که داماد داره عروس رو از بیابان به خونه خودش که در اورشلیم منتقل می‌کنه. و همونطور که می‌دونید، اگر ما ایمانداران به مسیح هستیم، داماد آسمانی ما مسیح هم ما رو از گناه و زندگی درون بیرون کشیده و ما رو در مسیر آسمان قرار داده. اما تا رسیدن به اونجا، یعنی آسمان، اون اورشلیم آسمانی، در بیابان خشک و دشوار این دنیا او ما رو همراهی و هدایت می‌کنه. گاهی این بیابان‌های خشک اون محیط‌های خشن و دشواریه که در اون زندگی می‌کنیم. اهم از خانوادهمون، محیط شغلیمون و یا اون شرایط دشوار مختلفی که مجبوریم با ناراحتی با اونها دست و پنجه نرم کنیم. گاهی این ازدواج ما و رابطه ما با همسر بی ایمانمونه که زندگی رو بر ما سخت کرده و یا فرزندان بی ایمان و دور از مسیح که درد دوری اونها از مسیح مثل خاریه که در بیابان به پای انسان فرو بره و راه رفتن رو مشکل کنه. و بالاخره صدها بیابان خشک و متفاوت دیگه‌ای که تاب آوردن در اونها حقیقتاً دشواره. واقعیت اینه که در این بین سوال این نیست که آیا من و شما به عنوان ایمانداران به مسیح مجبور به عبور از بیابان‌های سخت زندگی خواهیم بود یا نه؟ چون پاسخ اینه که ما حتماً مجبور به عبور از اونها خواهیم شد. اما سوال اینه که ما در حین عبور از اونها توکل و اتکای خودمون رو بر چی خواهیم نهاد؟ بله، بر چی وابسته خواهیم بود و بر چی تکیه خواهیم زد؟ این محبوبه در حین عبور از بیابان بر محبوب خودش تکیه زده. جالبه که این کلمه یعنی تکیه زده در واقع به معنای مورد حمایت قرار گرفته و نگاه داشته شده توسط بازوی قویه که این بازوی قوی در اینجا بازوی قوی محبوبه که اجازه داده محبوبه بر اون با اطمینان تکیه بزنه. و این خودش بازگو کننده این مطلبه که ما انسان‌ها ضعیف هستیم و بدون کمک و همراهی مسیح نمیتونیم به سلامتی از وادی‌های تنگ و بیابان‌های دشوار این زندگی عبور کنیم. این آیه در واقع آیه‌ای که دقیقاً رابطه ما با مسیح و میزان وابستگی مطلق ما رو نسبت به اون نشون میده. حقیقتی درست برعکس مفهومی که دنیا در صدده که به ما القا کنه که روی پای خودت بایست، به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نباش و در نهایت مستقل و خودکفا باش. در حالی که بر اساس کلام خدا ما ایماندار مسیحی خودکفا و مستقل و بی‌نیاز از مسیح نداریم. همونطور که خود مسیح هم در انجیل یوحنا بر این موضوع تاکید کرد که او تاکه و ما شاخه های او و جدا و مستقل از او ما فاقد حیات و بقا و یک زندگی پرثمر هستیم. چارلز اسپرجن، واعظ شهیر مسیحی، در کتاب خودش در ارتباط با غزل غزلها که مجموعی از 52 موعظه از این کتابه، در این باره یعنی تکیه زده بر محبوب میگه تکیه زدن یعنی سنگینی خود را به دیگری منتقل کردن و این یعنی زندگی مسیحی. انتقال همه چیز از جمله دشواری های زندگی به مسیح که به من بیشتر از خودم مهر میبرزد. سپردن و انتقال هر چیزی که موجب فرسایش و افسردگی روح من می شود به او که با حکمت لایتناهی و قدرت بیکرانش در اوقات استراری و ترسناک به دادم می رسد و هیچ حکمت و قدرتی نمی تواند با او برابری نماید و ما را کمک و هدایت نماید. آن محبوب و خداوندی که تکیه‌گاه حقیقی جان من است و من را توانمند می کند که به او که قادر به حمل هر بار سنگینی است بارهای خود را واگذار کنم و بر او تکیه بزنم. بله، تکیه زده بر محبوب جانمون عیسی. آیا شما بر او تکیه زدید؟ بله، بیایید از خودمون سوال کنیم که آیا ما برای نجات ابدی خودمون بر او تکیه زدیم یا بر مذهبمون و یا تلاش ها و اعمال انسانی و نیکوکاری ها و به قول معروف بر ثواب هامون؟ بعد آیا برای عبور از بیابان سخت و دشوار این دنیا ما بر او و فیضش تکیه زدیم تا ما رو همراه با خودش عبور بده و به آسمان اون مکانی که برای ما حاضر کرده به سلامتی برسونه؟ باشه که من و شما اگر ایمان داره به مسیح هستیم به یاد داشته باشیم که هنگامی که او ما رو در شرایطی قرار میده که در درماندگی و نیاز هستیم، همین شرایط ما رو به این نتیجه میرسونن که ما به تنهایی نمیتونیم از پس مسائل بر بیاییم. این فصل دشوار و بیابانوار در واقع یه برکته، چون این شرایط به ما وابستگی و تکیه زدن بر محبوب آسمانی رو یاد میده و همین باعث میشه که در عبور از بیابانهای دشوار هم تاب بیاریم و هم شکوفا بشیم. و بربرین عزیزان، در این چنین شرایطی نترسیم، هراس به دل خودمون راه ندیم و در این حال از او تلخی هم به دل نگیریم، بلکه برعکس با ایمان او رو شکر کنیم که داره درس وابستگی به خودش رو به ما میآموزه. بله عزیزان، در این چنین شرایطی از عجز و درماندگیمون شرمگین نباشیم، بلکه همونطور که در کتاب تثنیه هم میخونیم به اون بازوهای جاودانی تکیه بزنیم. پر امنیت ترین تکیه گاه ممکن. واقعیت اینه که ما همواره بر اون چه که به اون عشق میورزیم تکیه خواهیم کرد. و راستش این شرایط دشوار هستن که به ما نشون خواهند داد که ما بر چی تکیه زدیم. این سختی ها هستن که تکیه گاه های حقیقی ما رو آشکار میکنن. و این دشواری ها هستن که نشون میدن ما واقعاً به چه چیزی عشق میبرزیم و به چی دل بستیم. اونا هستن که به ما نشون خواهند داد که محبوب حقیقی ما چی و کیه. عزیزان، بیا داشته باشیم که اگر مسیح محبوب واقعی جان ما نباشه، ما هرگز بر او تکیه نخواهیم زد و به این ترتیب او جانشینانی در قلب ما خواهد داشت که با او در حال رقابت هستن تا دل و زندگی ما رو تصاحب کنن. در حالی که مطمئن باشیم که این تنها مسیح و تنها اوست که قادر ما رو از بیابانها با سلامتی عبور بده و نه هیچ چیز دیگه ای. چون هر چیز دیگه ای به غیر از او از جمله مردم اطراف شما تغییر پذیر هستن. ممکن از شما دور بیفتن، انتقال مکان بدن، ضعیف بشن، شکست بخورن، قدرتشون کمرنگ بشه و یا حتی بمیرن. و بربرین هیچ یک از اونا نمیتونن تکیگاه محکم و مستحکمی برای ما باشن. و از سوی دیگه، اگه شما بر خودتون تکیه کردید و بر توانایی ها و حکمت و درایت خودتون، مطمئن باشید که شما و عقل و ذکاوت عالی شما هم کم خواهد آورد. بله عزیزان، بر مسیح، او که شایسته است که محبوب حقیقی جان ما خونده بشه، تکیه بزنید و همه توکلتون رو بر او قرار بدید، او که تکیه گاه محکم ما در بیابانها و توفانهاست. یکی از مفسرین در این زمینه میگه هرچقدر که ما بیشتر میاموزیم که بر مسیح تکیه بزنیم، عبور از بیابانهای دشوار زندگی سهلتر، سنگینی بارمان کمتر و سفر به آسمان سبکت بالتر می گردد. و این تفاوت فاحش همه به خاطر مسیح و حضور قدرتمند و مطمئن اوست و بس. و حالا در این چند دقیقه آخر بیایید با هم آیه 6 و 7 رو بخونیم و به بررسی مختصر اون بپردازیم. این آیات از آیات بسیار مشهور کلام خدا به شمار می رند که در اونا می خونیم مرا چون خاتم بر دلت بگذار و چون مهری بر بازویت، زیرا که عشق همچون مرگ نیرومند است و شور عاشقانه ستمکیش چون گور. شعله هایش شعله های آتش است، شعله های سرکش آتش. آبهای بسیار عشق را خاموش نتواند کرد و سیلاب ها آن را فرو نتواند نشانید. اگر کسی همه دار و ندار خیش نیز به پای عشق ریزد، به چیزی شمرده نخواهد شد. بله، این یکی از بخش‌های بسیار مهم و زیبای کلام خداست که در اون محبوبه یا عروس سعی می‌کنه که با کلمات و تشبیهات مختلفی به توصیف عشق بین خودش و محبوبش بپردازه. اون عشقی رو که اول او از محبوب دریافت کرده. اول این تشبیه در این آیه خاتم یا مهره که در واقع انگشتری بود که سنگ مهری بر اون قرار داشت و و برای مهر کردن از اون استفاده می کردن. و غالباً اسم و یا تصویر صاحب اون بر اون حک شده بود و اون رو مثل حلقه‌ای بر گردن و یا مچ و یا بر بازو می بستن. در واقع اگه کسی این حلقه رو به دست می کرد، این به اون معنا بود که مورد عشق و محبت صاحب اون حلقه قرار گرفته و به او تعلق داره. و به این ترتیب شخصی که این حلقه رو دریافت می کرد، نه تنها با به دست کردنش خجالت نمی کشید، بلکه خیلی هم احساس افتخار می کرد و تازه می خواست که همه بفهمن که چه افتخاری نصیب او شده که مورد توجه این شخص مهم قرار گرفته. و حالا ما این محبوبه رو می بینیم که می خواد مطمئن بشه که این محبوب و محبوبه به هم دیگه تعلق دارن. و برای همین به محبوبش میگه منو مثل اون حلقه مهر بر بازوی خودت ببند. منو بر دل خودت مهر کن. و این منو به یاد کاهنان عهد عتیق میندازه که اسامی قبایل اسرائیل قوم خدا رو بر سینه و شانه هاشون حمل میکردن که حمل اسامی فرزندان اسرائیل بر شانه هاشون نشانی قدرت محافظت کننده خدا بر فرزندان اسرائیل بود که با قدرت بیمانند خودش اونها رو بر شانه هاش حمل میکنه. و وقتی کاهن بر روی سینه خودش هم این اسامی رو میبایستی قرار میداد، این به نشانه توجه و مراقبت و حمل اونها بر دلش بود. که همه اینها در واقع سمبولی هستن از اینکه اگر ما هم به مسیح تعلق داریم، او هم ما رو بر دوشها و دل خودش حمل میکنه. همان دوشهایی که در کتاب اشعیا به اونها اشاره شده و درباره اونها میگه سلطنت بر دوش او یعنی مسیح خواهد بود. و این به اون معنیه که دوشهای او اونقدر وسیع، بزرگ و قدرتمند هستن که نه فقط قادرن ما رو حمل کنن، بلکه سلطنت بر همه این دنیا رو هم به دوش گرفتن. بله، اون پادشاه پادشاهان من و شما رو اگر ایماندار حقیقی او هستیم بر دل خودش حک کرده و ما رو بر دوشهای خودش حمل میکنه. جالبه که اشعیا این رو هم میگه که او ما رو در کف دستهای خودش نقش کرده و ما رو مهر کرده. و این به اون معناست که ما تحت عشق و محبت مسیح قرار داریم. ما محبوبه عزیز او هستیم. ما به او تعلق داریم و او هویت ماست. بله، مسیح با عشق بیکران و شگفت انگیز خودش ما رو تا ابد برای خودش مهر کرده و هیچ چیز نمیتونه ما رو از این محبت عجیب جدا کنه. همونطور که پولس هم در رومیان فصل 8 با اطمینان به ما خاطر نشان میکنه که کیست که ما رو از محبت مسیح جدا سازه؟ سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ و بعد دوباره با اطمینان اضافه میکنه که زیرا یقین می دانم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاست‌ها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی، نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. به راستی خدا را هزارها بار شکر برای این محبت بی پایان.
بله، خدا رو شکر که اگر ما ایمانداران راستین به مسیح هستیم، به راستی هیچ چیز نمیتونه ما رو از عشق و محبتی که او آن را با مرگ خودش بر صلیب به ما ثابت کرد جدا کنه. خداوندی که ما رو بر قلب خودش مهر کرده و بر بازوهای جاودانی خودش حمل میکنه. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم دوباره با ما همراه بشید تا با حقایق بیشتری درباره عشق نجات دهنده عزیزمان عیسی، این محبوب آسمانی، آشنا بشیم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیا کن.org مراجعه کنید.